آتش است فریاد ما.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
قابلیت اندازه‌گیری
قیمت رتبه سوم نوآوری و فناوری
نهاد طراحی و ساخت
اهدا می‌کند.
طرح ما در مورد پیاده‌سازی شبکه‌های عصبی بود.
تجدید می‌شود در جایگاه نفر اول از جناب آقای
دکتر خانم متعلق هست به
میزبانی رادیو سبا از نخبگان
در فرش گرمی.
به نام خدا، خانم ها آقایان، یک جمعه شب دیگه رادیو سبا و برنامه نسبتاً زنده فرش قرمز، خیلی خوش اومدید. همونطور که میدونید فرش قرمز برنامه است برای نخبگان ایرانی. امشب هم یک مهمان نخبه داریم که من خودم با خوندن کارنامه کاریشون واقعا به وجد اومدم. یه ذرم راستش بگم سر لج اومدم، حالا میگم چرا. مهمانمون آقای دکتر امیر احمد سپهری هستن که معروف ترین اختراعشون این دوربین های سرعت سنجی که چیک چیک جریمتون میکنه. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدین.
شبتون بخیر، خیلی متشکرم، در خدمتون هستم.
شما یه کوچولو دیر رسیدین
دیگه. بالاخره هدایت ترافیک یه خورده مشکله.
مشکله
چون ما خودمون در ترافیک هستیم. بالاخره
همون دیگه، بله، می‌خواستم به همون برسم. این دوربینای سرعت سنج شما
معنی داره آخر؟
معنی داره؟
بله، یعنی اینکه سیستم هایی که ما داریم مطابق با سازمان بهداشت جهانیه،
بله،
استانداردش. ما در بعضی نقاط داریم، اگر در تمام شهر بالمون بود ترافیک الان روان بود.
اوه، یعنی اگه کلا ترافیک شهر رو میدادن دست شما الان روون روون.
حتما اینطور بود، حتما اینطور.
چقدر جالب، بعیدم نیست. با این کارنامه کاری که من از شما دیدم قطعا همینطوره.
ما برها تاییدیه خیلی به اصطلاح مسئولین اصلی رو داریم که ما 63% تلفات رو در تهران پایین آورده بودیم.
باری که الان چطوری؟
تلفات ترافیکی بعضی کشورها صحبت از صفر میدارن.
خب
پس یه راه حلی داره دیگه.
بله قطعا.
خب این راه حلش هم یه راه حل علمی است، راه حل خیلی باید کار علمی رو انجام بده.
بله.
معمولا 85% تلفات ترافیکی پایه و اساسش سرعت هست و بعدم حد فاصله طولی.
یعنی 85% تصادفاتمون به خاطر اینکه سرعت بالاست و فاصله طولی کمه.
بله، حالا فاصله طولی اگر بشه اضافه بشه یه خورده تا 90 هم میره، تا 90%.
آها،
قبول کردن این موضوع خب برای همه سختی.
بله، خصوصا اونایی که مثل من دوستان تون برن.
و بله، همه دوستان تون برن، اون تا اگر بدونن خطرات چه گاهی گوشتت بهشون بکنی گاهی هم جریمه. بله. درست در میاد.
درسته. شما دستگاه سرعت سنج رو اختراع کردین، درسته؟
من 28 سال دانشجو بودم.
28 سال دانشجو بودی؟
دانشجو دانشگاه.
ماشاءالله.
مدرک گرفتم همش اون اینکه و 12 سال دبیرستان 40 سال.
چهل
بچگی هم آن آرزوام این بود که 40 سال درس بخونم.
و واقعا هم 40 سال درس خوندم.
درس خوندم چون در خانواده ما یه خانواده فرهنگی بود، فرهنگ اون چیز انزل به اصطلاح
تمایلاتشون به تحصیل و اینا بود، یعنی
به تحصیل بود. بله. بله. این است که اگر فلان فرد خیلی آدم مهمی است چون 40 سال درس
خونده، ارزش فلان... بود براش.
خب در گذشته حالا در من آخر سالا میخورده هست.
بله. شما متولد 1330
31 به عللی یک
خود ماشاءالله 1000 ماشاءالله خدا حفظتون.
شناسنامه من یک کم گرفته شده، یعنی یه دو سه سالی هم کمتر گرفته شده.
آه یعنی بعدن شناسنامه گرفتن؟
یعنی به هر ماجرایی داره این رو. الان این هست که من یه خورده چند سالی بیشتر از
چند سال بیشتر، ولی اصلا بهتون نمیخوره. خدا حفظتون کنه.
من چون ورزش میکنم.
باریکلا. در سن
و ورزش 16 سال 20 سال عمرتون کمتر میشه.
پس شما حداقل 70 سالتونه.
من درست 74 سال و 6 ماه.
ماشاءالله ازا ماشاءالله خدا حفظتون کنه. یه مروری به اختراعاتتون داشته باشیم که شنوندهامون بیشتر با شما آشنا بشن. یکی شما لو دادم. دوربین سرعت سنج که متاسفانه باعث جریمه شدن خیلی ها میشه.
حالا یکی دیگه اش دوربین سرعت سنج صحبت میکنیم.
چون
یکی از چیزایی که مهمه این است که مردم بدونن.
بله.
مثل دارو، اگر با دارو رو خورد خب ای تلخی صحبت کنیم کسی دارو نمیخوره دیگه.
بله.
آمپول یکی از اون درد کمی آمپولی صحبت
خیلی.
کنیم ولی باید از خواص مثبتش هم صحبت کنیم.
دقیقاً همینطوره.
این یه نکته است. منتها کار اصلی ما در زمینه پزشکی هست.
بله.
من در سال 1368 زمانی که دانشجو بودم، من چون دو تا پی اچ دی در حقیقت دارم، در اون دکترای اولم،
بله،
متوجه شدیم که پسرم مرض قلبی مادرزایی داره. در بلژیک هم بودیم.
شما تو بلژیک زندگی می‌کنید و متوجه شدیم
پسرتون؟ بله. یعنی این رو پزشک گفت که باید برید. ما می‌وردیم هفته یه بار یا دو هفته یه بار معاینه می‌کردیم که کارم این بود. یه روز گفت باید برید بیمارستان.
بله.
و منم نمی‌دونستم برای چی. خوشحالم بودیم بریم بیمارستان ببینیم اونجا چه خبره. وقتی که رفتیم اونجا، بالاخره با دستگاه اکوکاردیوگرافی آشنا شدم. بله. با این سیستم‌هایی که امراض قلبی
نوار قلب می‌گیرن.
و متوجه شدم که امراض قلبی مادرزادی یک مسئله خیلی حیاتی هست. و 30% مرگ و میری که ناشی از امراض مادرزادی است. بله. متعلق به امراض قلبیه.
درسته. همه هم ماشاءالله ازا ماشاءالله با مطالعه میگید، این آمار دقیق.
کارم مطالعه بوده.
عالی، بی نظیر.
کارم مطالعه بوده.
خب
این است که و متوجه شدم که باید پزشکا از رو گوش بگن که بچه مریض هست یا نه. آها. اگر بچه فهمیدن اون موقع بفرستن برای اکوکاردیوگرافی. و اکوکاردیوگرافی هم پزشک فوق تخصص قلب کودک انجام میده.
بله.
پزشک فوق تخصص قلب کودک هم کسی است که پزشک متخصص اطفاله.
بعدش
که
رفته روی
قلب کودک فوق تخصص گرفت.
بله.
خب من چون در پی اچ دی اولم با
چی بود؟ پی اچ دی اولتون
همین سی دی هایی که رفت به کارش و الان مثلا چیپس اومده از این.
بله.
چیزا یا هارد اومده و غیرزای کوچیک.
بله. حافظه جالبی
در اون زمان برای ضبط مثلا موزیک و صدا روی سی دی در یکی از این دانشگاه من رو این کار میکردم که چون میشه ضبط کرد بدون اینکه مشکل بشه. این بود که با خودم گفتم خب چرا این رو، این امراض قلبی رو از روی صدا کامپیوتر نگیم رو. و دیگه از سال 70 که خب بعد برگشتم ایران، سال و دانشگاه صنعتی امیرکبیر بودم.
بله.
همزمان در بلژیک هم پی اچ دی دوم تعریف کردیم.
عجب.
تشخیص بیماری قلبی مادرزادی کودکان.
تشخیص بیماری های قلبی مادرزادی
کودکان. بله. و این است که 16 سال روی زمینه کار کردیم. ما بله. یک مدل جدیدی از قلب، صدای قلب کودک دنیا کشف کردیم. و در 33 کشور، در ایران، در اتحادیه اروپا، در انگلستان، در آمریکا، چین، روسیه، هند و اینا ثبت اختراع دادیم. و الان ثبت اختراع است. من الان در 32 کشور به عنوان مختره اسمم ثبتیم.
خیلی واسه افتخاری که امشب لطف کردین و تشریف آوردین به برنامه فرش قرمز. همراهتون هستیم با برنامه فرش قرمز از رادیو سبا. شبتون بخیر باشه دوستان. خیلی خوشحالیم که با برنامه فرش قرمز همراه هستید، برنامه برای نخبگان ایرانی، و امشب هم یکی از نخبگان خیلی درخشان ایران همراه ما هستن در برنامه، آقای دکتر امیر احمد سپهری. تا اینجا متوجه شدیم که هم دوربین جریمه شدن که نگم، دوربین ثبت سرعت خودرو رو ایشون اختراع کردن، هم یک وسیله‌ای برای تشخیص بیماری‌های قلبی مادرزادی در کودکان. بریم سراغ اختراع بعدیشون، چون میدونم شما خیلی اختراع دارین، درسته؟ چند تا شده تا الان آقای دکتر؟
من اختراعاتم یا تو زمینه همین پزشکی و قلب و کودک و اینا هست.
بله.
و همینطور در زمینه سیستم هایی که تلفات رو بیاره پایین.
آها.
و این است که منطقه. خب اصلش در زمینه پزشکی، اون در زمینه سامانه های سیستم های ثبت تخلفات سرعت.
بله.
این یه دستگاهی بوده که در دنیا وجود داشته.
آها.
ما هم تکمیل کردیم به فرمی.
چی کارش کردین شما؟
الان خدمت توضیح میدم.
خواهش میکنم.
در زمینه قلب کودک دنیا وجود نداره.
آها. از اول شما
از آن هم هنوز وجود نداره، هنوز ما هستیم.
خیلی باعث افتخاره واقعا که یک ایرانی یک همچین کاری کرده که در سطح دنیا فرمودن 33 کشور اگر اشتباه
نکنم. بله.
این اختراع در اون ثبت شده و دارن از دانش یک ایرانی بهره میبرن.
ما تا حالا 200,000 یورو برای ثبت این اختراع پول دادیم.
بله.
و ماهانه هم بین 1,000 تا 1,200 یورو پول میدیم الان برای.
یه سوال یواشکی بپرسم آقای دکتر، چقدر برگشته بهتون؟
هیچی هنوز؟
بله. مگه میشه؟
از این ثبت اختراع.
از این ثبت اختراع چیزی برنگشته.
ولی بالاخره من وضع مالی هم خوبه.
خدا رو شکر.
و اون یه بحث دیگه است که دوست دارم برای جوانها بگم چطور موفق شن.
حتما بله.
چون سالها قبل به اصطلاح مثلا فکر میکنم 27-28 سال قبل هنوز پارک‌های فناوری نبود.
بله.
منم مشاور فناوری رئیس دانشگاه آمریکایی بودم. اونجا آقای دکتر فهیمی فر رئیس دانشگاه بودن و ما تو زمینهای کارآفرینی خیلی صحبت میکردیم در اون زمان.
بله. حتما بهش میرسیم.
بله.
چی بهتر از اینکه ما از شما یاد بگیریم که چیکار بکنیم. فرمودین اون دستگاه رو شما یه سری تغییرات توش دادین.
بله. دستگاه‌های ثبت تخلفات ترافیکی اینها بر مبنای یه تکنولوژی های مشخص هست که اکثرا سیستم ها بر مبنای تکنولوژی راداری است.
بله. فناوری راداری داره.
بله. منم قبلا اولین کتاب جنگ الکترونیک رو در ایران 1356 نوشته بودم.
سال 1356 شما اولین کتابتون چاپ شده؟
کتاب جنگ الکترونیک.
عجب.
و به هر حال این که ایران هم توی زمین جنگ الکترونیک پیشرفته است، بالاخره ما هم یک سهمی داریم که این زمین. و بعد 7-8 سال قبل یک کنفرانسی بود در دانشگاه صنعتی امیرکبیر که منم جزو پنل بودم اونجا که اگه سوالی هست پاسخ بدیم. اینها بیرون که اومدیم از اون پنل دیدم که یه دستگاه ثبت تخلفات گذاشتن به عنوان و یه دستگاه سیمولاتور تیراندازی
شبیه
خارجی.
بله.
به عنوان بستا تکنولوژی بود ششته اونجا.
درسته.
که اینا رو از هلند و انگلیسی بود که میفروخت.
بله.
خب من با توجه به این که توی زمینه تخصص داشتم گفتم خود شما نسازیم. یه تری تعریف کردیم، تری تحقیقاتی در دانشگاه امیرکبیر.
بله.
و دو دستگاه نمونه ساختیم. طول کشید یه مقداری، خب چند سال، 2-4 سال طول کشید و این تایید شد. منتها این دستگاه سرعت سنج راداری یه مشکل داره که میتونه سرعت ها رو اشتباه بخونه. برطرف کردن این سرعت های اشتباه که اصطلاحا از رو پدیده دوپلر ایجاد شده.
بله.
ما یک سیستم خودمون رو ابداع کردیم، اختراع کردیم. بله. و اونام در ایران و آمریکا ثبت اختراع دادیم.
آها. الان توسط پلیس راهور استفاده میشه؟
بله. الان مثلا در بعضی جاهایی که مال دستگاه ما هست، مثل پل صدر هست، تونل نیایش، اونجایی که مردم خوب میرن اونجا دستگاه ماست. جاهای دیگه دستگاه ما نیست.
چقدر جالب. یعنی شما میفهمید که دستگاهاتون روی کم شدن بار ترافیک تاثیر داشته.
اگر سرعت مطمئن برن.
بله.
هم بار ترافیک کمتر میشه.
آها.
هم تلفات میاد پایین.
واقعا. بله.
و این است که ما زمانی که شروع کردیم، قبلا بیشتر ما در تهران دستگاه، ولی کم کم یه سری دستگاه غیر استاندارد اومد نصب شد دیگه. بالاخره ما در اون زمان که شروع کردیم 1600 خورده در تهران کشته میشد، الان زیر 800 نفره. یعنی سردار رحیمی که الان هست، ایشون تایید کردن که ما 63% تلفات آوردیم پایین. در اون سال رئیس پلیس تهران بودن.
بله. تا حالا خودتون با این دوربین خودتون جریمه شدین؟
فکر می‌کنم یکی دو بار.
تلاش هم کردین که پلاک خودتون جریمه نشه یا نه؟
نه، ما سیستم خیلی درسته. یعنی قرار نیست که
شفاف.
بله، یعنی هیچ کس توی شرکت ما این کار نمیتونه بکنه، یعنی در اختیار ما نیست، در اختیار ما نگرفتیم این کارو. من معمولا تون نمیرم چون میدونم چقدر خطرناکه.
بله.
این هست که یکی دوبارم در مرز بوده دیگه، چون شما وقتی که یک کیلومتر بالاتر از مرز بودید جریمه میشید.
اینقدر حساسن؟
بله.
اینقدر حساسن یعنی؟
بله دیگه. حالا مثلا معمولا در جاده ها یا در خیابان ها 10 کیلومتر بالاتر از حد سرعت گذاشته میشه.
بله.
و اگر 10 کیلومتر بالاتر رفتن جریمه میشن، اگر 11 شد جریمه میشن.
بله.
خب بالاخره تا مثلا اگه جایی نوشته از 80 کیلومتر اگر 90 کیلومتر شد 91 کیلومتر جریمه میشه.
جریمه میشه. این قسمتش رو خواهش میکنم بدآموزی نداشته باشه دوستان، همون سرعتی که زده برین. لطفا اگه 80 زده 90 و نه 90 نری. اما 80 برید. دستتون درد نکنه.
آیدو تو باید اینم نکته اضافه کنم که
بله
توی دنیا به این شکل هست.
آها.
منتها چون معمولا کیلومتر ماشین چند کیلومتر کم و زیاد میخونه. برای اینکه اشتباه نشه اینو میذارم. منتها در بعضی روزها که ترافیک شلوغ هست، مثلا در اروپا بیشتر این کارو میکنن، دستگاه میتونه از یک مرکز همه رو بیاره رو 80 جریمه کنه رو هر چی بخوای. پلیس میاره و روی همون چیزی که هست و اعلام میکنه
میشه تغییر داد.
این امروز مثلا دیگه اصلا نمیشه بالاتر. اینجا هم این امکان وجود داره که این کارو بکنه.
درسته، ولی به صورت عمومی فعلا ممکنه بعضی از دستگاه تا 10 تا بالاتر نگیرن. تو بریم سراغ کودکیتون. کجا متولد شدید؟
من در یک روستایی هست در خور بیابانک.
بله.
به نام بیازی که اونجا متولد شدم. تا کلاس پنجمم در اونجا بودم ابتدایی، که حالا ماجرای مدرسه هم خیلی جالبه که بگم براتون. بعد دیگه اومدم یزد و دیگه دیپلم رو یزد گرفتم.
درسته. مدرسه‌تون رو تعریف کنید تا بحثش داغه.
مدرسه ما خب در اون زمان مدرسه ها مثل الان نبود و خیلی علی اصول فقر زیاد بود همه جا.
فکر میکنم هلوش سال 40 باید باشه اینطور که میفهمین، درسته یا زودتر؟
یه 10 سالی باید بود پایین، یعنی سال 1300 و... من چون 5 سالگی رفتم مدرسه. 1334 کلاس اول ابتدایی بودم.
بله.
اونجا مدرسه ما 5 کلاس داشت. این 5 کلاس ما توی اتاق بودیم همه.
کل 5 کلاس؟
هر 5 کلاس. برای یه دوتا میزونیم کت برای یک کلاس، یه تا میزونیم کت. مدرسه هم مدیر و ناظم و معلم همش هم یه نفر بود. یه دونم فراش داشت.
بله.
به هر حال من 5 کلاس اول رو اونجا درس خوندم.
فقط میزتون جا به جا میشده؟
بله.
میگم فقط میزتون جا به جا میشد.
اینطور بود که ظاهرا دیگه، ولی به هر حال محصول همون مدرسه من هستم.
بله.
من بالاخره به عنوان یه نفر مختره که برو فردی که 28 سال دانشجو ما رکورد داریم، یه رکورد این رای چینی داره در گینس. من چون گینس چون ساندویچ بنویسه و من نرفتم این کار انجام بدم. آها. که اسم بنویسه. بله، من رکورددار دانشجوی دنیا هستم.
رکورددار دانشجوی دنیا هستین.
بله بله، واقعیتش اینه. این است که اون مدرسه با همون تحصیلات من محصولشم.
بله.
اتفاقا اون فردم که معلم بود و مدیر بود دایی هم بود.
داییتون بودن؟
بله بله.
ارفاق هم میکردن یا نه؟
بین اونجا شما تصور کنید یک نفر هست که با 5 کلاس اداره کنه.
چقدر سخت.
و مدیرم خودشه، ناظمم خودشه، مردم هنوز با فرهنگ آموزش جدید آشنا نیستن.
بله.
تا در اون زمان خود اون زمان از تصدیق ششم ابتدایی به عنوان معلم استخدام میشدن. در تصدیق ششم ابتدایی میشن از مزایش استفاده. بعد حالا منم داییم در اون سال خود اول تصدیق ششم بود.
بله.
و بعد دیگه ادامه تحصیل داد. ولی به هر حال به نظرم خیلی خیلی خوب اداره کردن، برای اینکه اون بچه ها همه بالاخره حداقل سواد رو یاد گرفتن، یه عده هم ادامه تحصیل دادن و تونستن ادامه تحصیل بدن. من ششم به ابتدایی مدام یه هست و قبول شدم سال اول، خیلی میخوندم شب تا صبح در ششم ابتدایی درس میخوندم ولی قبول شدم. خب بالاخره خیلی کار شده، خیلی کار بزرگی بود.
درسته.
البته در اون زمان خب مکتبم بود، من یه مدتی مکتب رفتم، یکی از کارهایی که معمولا تابستون رو انجام میدادن، اینم باز به اون بحث ادبیات کمک میکرد.
بله. از نظر ششم ابتدایی اونجا درس خوندیم، بعدش تشبه بودیم یزد.
بله.
خب یزد چی کار کردیم؟
یزد ششم یزد بودم تا دیپلم. البته یک سال برگشتم در شهر به نام خور، کن زمان ده خور بود و دیدم که نه یزد بهتره، چون معمولا فرهنگ ناحیه ما از یزده، قبلا هم جز یزد بوده در گذشته، هم جز در حال دقل چون مدرسه که من توش بودم 1327 تأسیس شده بود، از یزد تأسیس شده بود. از یزد هم خاطراتم خیلی خوبه واقعا، یعنی مردم خیلی خوب، همیشه به یزدی را تحسین کردم. و جالبه این که زمانی که در بلژیک دانشجو بودم، من به حسب عادت خب کتاب فروشی زیاد میرفتم، بعد از اون رو میرفتم قدم بزنم، یه ورزشی هم کرده باشم کتاب فروشی ها میرفتم. یک کتاب نوشته بود که به اصطلاح انسایکلوپدیا، همین چیزای عمومی، کتابی که در باره کشورا می نویسن اینها، اسمش یادم رفته چیه،
دایره المعارف.
بله. اینو برداشتم و خب طبیعتا آوردم رو ایران و آوردم یزد. دیدم اول اینا برای خود ملت نوشته، حالت چیز نبود بگی بین‌المللی، برای مردمی که اونجا هستن. من برام خیلی جالب بود که دومین خطش در یزد این بود، یزدی ها افراد درست و سخت‌کوشی هستن.
چقدر جالب.
هر کسی این رو بخونه خب میره سرمایه‌گذاری میکنه اونجا دیگه.
دقیقاً.
برای اینه که یزد اصلا بیکار نداره. این است که به اصطلاح این برام خیلی جالب بود. البته میدونم من یه تحصیلات آمریکا بوده، لیسانس رو اینها رو با آمریکا گرفتم.
حالا میخوام به همینجا برسیم. بعد از یزد چیکار کردین؟ اومدی کنکور سراسری شرکت کردی یا نه؟ تشریف بردین از ایران جایی؟
درسم خوب بود. منتها حالا من متوجه شدم که من هایپر اکتیو بودم.
بیش فعال بودید.
بیش فعال بودم، بله.
بله.
در چه خوب یه سری مسائل روحی داشتم دیگه طبیعتاً.
بله.
این بود که برای منم مثلا در اون زمان اصلا ما نمی‌دونستیم مهندس یعنی چی. اصلا کلمه مهندس یعنی چی؟ اصلا دانشگاه یعنی چیش رو نامشخص بود.
عجب.
بله، یعنی اینجور نبود که دانشگاه کسی زیاد باشن، کم بودن. تازه ما یه خانواده بودیم که با دانشگاهی بیشتر سرکار داشتیم، باز من معنی مهندس رو میرسم. بله، دکتر رو میفهمیدیم که اونجا یاد میگیرن دکتر شا پزشک.
هر جام درد کرد
میرم دکتر. آره، پزشک میدرسیم، برای آدم دل آدم درد میکنه دیگه.
بله.
ولی مهندس یعنی چی رو نمیفهمید. ولی رادیو مثلا داشتیم، ما میگفت اینا مهندسا ساختن. اینقدر از این نظر بعد تو شغلایی که داشتم من میشه بخدا فهم کنم میگفتن چی کاره میخوای بشی، اینو من نمیدونستم چی کاره میخوام بشم. میدونستم پزشکی میخوام بشم چون دوست داشتم. میدونستم قاضی نمیخوام بشم چون از بستگانم قاضی بودن، میگفتن خیلی سخت قضاوت و اینها و اشتباه نکنه اینو. منتها من میخواستم عالم بشم همیشه، از بچگی تو ذهنم این بود. یعنی توی خانواده پدر مادرم براشون اونایی که عالم بودن خیلی مهم بود. یعنی دهنها پر میشد که این عالمی. حالا بعدا در کودکی فهمیدم که عالم فقط عالم مذهبی نیست.
بله.
میتونه عالم مکلا باشه.
بله.
و در علوم دیگه. این رو متوجهشتم که من در چی میخواستم میشه عالم بشم. و مهندس هم نمیدونستم چی.
از اسمش خوشتون میومد از اول یا نه؟
از کلمه مهندس، دکتر، تیمسار، ناخدا، اینا من برام فرق نمیکرد. همه اینام شدم.
خب.
ولی واقعا نه، یعنی دنبال این کلمه نبودم. خوبه آدم باشه،
بله.
ولی من نبودم. من با تگ این عالم خیلی خوشم میاد، تو ذهنم چی کرده بودن خانواده و بله. و محیط ما مثلا بیازه یا بقیه جام که هست، رباط پشت وادام هست، مرجان هست و جای دیگه، اینا هم به اصطلاح علم هنوزم اونجوری است. الان در اون ناحیه خیلی افراد تحصیل کرده زیاد داره، افراد موفق زیاد داره. علم خیلی مهم بود.
بله.
من وقتی میگفتم این عالم دهن خیلی خوشم میومد. منتها نمیدونستم چطوری باید عالم بشه آدم. از اون وقت تو دبیرستان اون زمان مهندس خیلی این بچه وقتی میگفتم مهندس میسین که قندی تو دهنشون باشه، منم دلش میخواستم مهندس
ذوق میکردین.
و دیپلم که داشتیم میگرفتم این بود که من امواج رادیو اینها به خودم گفتم خب چطور میشه که سوار موج شد از یه نقطه رفت یه نقطه دیگه. این خیلی دوست داشتم.
بله.
خواستم مهندس شم که این کار انجام بدم.
سوار موج شد از یه جا به یه جا
دیگه. آره دیگه اینطوری گفته میشتم مثلا شما نیست الان درباره هوش مصنوعی صحبت میکنی، هوش مصنوعی میگه این کارو میکنه این کارو میکنه، چون ملت نمیدونن چیه همینجور میگن دیگه.
درسته.
ما اون زمان رادیو موج و اینا بود دیگه.
بله.
چطور رادیو دارن اینا در چه گفتم مثلا صحبت که میشد میشستیم مثلا آره یه زمانی میرسه که مردم سوار موج میشن.
بعید هم نیست آقای دکتر بالاخره به اینجا برسیم
ها. حالا میشه صحبت کرده براش.
بله.
این بود که به اصطلاح سوار موج میشن، منم دیگه میخواستم سوار موج شم.
خب.
و خیلی علاقه هم بودم مغز، چون خودم هایپر اکتیف شده بودم میدیدم که گاهی به هم میخورم و خب این بود که موجم با یه رابطه‌ای داره دیگه با این چیزا. این است که من علاقه مهندسی بودم که برم این چیزا رو یاد بگیرم. این بود که از بس که می‌خواستم دیپلم گرفتم می‌شستم پشت کنکور همه چی یادم می‌رفت. واقعا 1346 من دیپلم گرفتم و همین دانشگاه امتحان دادم و رد شدم. برگشتم بیازه یک سال اونجا، چون اونجا هنوز یه معلم داشت، دایم نبود که دیگه بود.
یه دایی دیگه تون بود؟
نه پسر عمم بود، شیخ محمد کاش.
همه فامیل بودن اونجا.
خب آره معمولا فامیل بودن. اصولا شما یه توی روستاها که 600 سال 700 سال
بله،
این روستایی که بیازه یه قلعه داره که 2000 سال تایید شده است. 2000 سالش یعنی اینا خب همه با هم نزدیکن دیگه.
بله. منتها
همینطوری که الان ما ارتباطاتی که شما دارید ایشون دارن بنده دارم دو تا عامل اصلی داره، یکی فرهنگی هست.
بله.
یکی اقتصادی.
دقیقاً
اون روز همینطور بوده، در چه با نسل‌ها اقتصاد و فرهنگ بالا پایین میشه، ارتباطات قطعه ولی همه با هم کش خورد.
بله.
اتفاقاً معلم بعدی هم پسر عمم بود که رفتم اونجا.
خب.
این بود که منم رفتم یک سال اونجا مجانی درس میادم، من میخواستم درس بخونم ولی درس نخوندم دیگه، این هایپر اکتیو چیزی درس نمیداد، نمیتونستم تمرکز کنم.
عجب.
بله. سال بعد اومدم تهران و گفتم باز برم کلاس کنکور. اینجا در میدان بروجردی مدرسه ثقفی هست که فقط عمو دایی هم که معلم بود اومده اونجا رئیس مدرسه بود برای من درست کرد. من میرفتم اونجا کلاس پنجم درس میادم.
آها.
و خیلی لذت میبردم، برای اینکه سر کلاس که بودم از ترس اینکه که خراب شه تمرکز میتونم بکنم، مغزم رو کنترلش میکنم، لذت میبردم که مغز والا تحت کنترله. این
برای خودتون یه دونه مهارت آموزی بود.
آره یعنی ولی خیلی لذت هم میبردم، راحت میشدم
چون جلده. بله.
و یه سال اینجا درس دادم، ماهی 200 تومن حقوق میگرفتم.
ماهی
200 تومن
خیلی زیاد بود. کم بوده یا زیاد بوده؟
خب چلو کباب کوبیدم 3 تومن بود. میدونم رو جدی، من هفته یه بار چلو کباب کوبیده میخوردم.
خیلی میتونستین بخورین.
80 تومن کلاس کنکور میدادم.
آها خب نه یه بخشش میره.
20 تومن اجاره یه اتاق میده.
چرا خوب یادتون مونده؟
بله دیگه رو یادم مونده. 20 تومن اجاره اتاق میدادم.
بله.
100 تومن بود. گاهی کم میوردم.
عجب.
آره. گاهی کم میوردم و خب حالا یا خونه میگرفتم پول میگرفتم. تعداد زیادی هم کتاب کنکور خریدم قبلا. اینا دیگه به دردم نمیخوره، اینا رو میفروختم بعضی وقتا.
اوه.
اینا کمک میکرد.
بله.
خیلی کتاب داشتم. این بود که سال بعد دیگه کنکور دادیم و قبول شدیم.
قبول شدیم.
بعد دیگه یاد گرفته بودم که نیرو دریایی افراد را میفرسته خارج مهندس میشن. ولی خیلی میل داشتم برم پلی‌تکنیک تهران امیرکبیر فعلی.
بله.
من در نیرو دریایی کنکور دادم و زود بود و قبول شدم. و یادم هست که بعد از این که لیست رو 100 نفر میخواستن بگیرن یه عده رو بعد مصاحبه میکردن و یادم نیومدن و بالاخره آخر سر تو لیست 100 نفر من ششم بودم پایین. یعنی اینجوری بود، چون دیگه تو کلاس کنکور خب خیلی خوب بود. کلاس کنکور اولا اینا سوالا رو بلد بودن، هرچی ما میخوندیم کنکور بعد همون نبود.
همون سوالا میومد.
یعنی دیگه خیلی خوب بود.
خیلی خوب بود. بله.
این بود که یه خواستم استعفا بدم بیام امیرکبیر پلی‌تکنیک اونجا واسش بود امتحان بدم که دیگه این کار نکردم. خوب شد که نکردم، چون دوره‌ای که ما رو فرستادن استثنایی بود. حالا میتونیم صحبت
تا شما گلوی تازه کنین شنونده هم یه فاصله بگیرن، برمیگردیم همراهتون هستیم با برنامه نسبتاً زنده فرش قرمز.
اسمم ایران، خاکم بوسیدن داره، شور شیرانم تو میدون دیدن داره، چی توی دنیا زیباتر از این تصویر، وقتی تا ابرای این پرچم بالا میره. اسمم ایران، آهنگم شورنگیز،